أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماء كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل لمن ما في السماء كتب على نفسه الرحمة كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يمسسك الله بضر وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد المعجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. عرض کردم که امام حسین علیه السلام شهید بددینی شدند. برای اینکه بددینی را متوجه بشیم چیست و چه آثار شومی میتواند داشته باشد و ما امروزه به عنوان انسان مسلمان که معتقدیم رستگاری و سعادت دنیا و آخرت ما بر مبنای دین و دینداری است، پس باید به این مطلب توجه دقیق تری بکنیم که مبادا خدای نکرده نحوه دینداری ما بددینی باشد، خود متوجه نباشیم و مشمول آثار سوء بددینی شویم. برای اینکه بددینی را متوجه شویم، گفتیم باید دین صحیح را بشناسیم و برای شناخت دین صحیح نخستین گام معرفت درست نسبت به حضرت حق و صفات الهی به شکلی که در مکتب وحی برای ما معین شده است. پس نخستین گام دینداری و مهمترین امر مکتب وحی موضوع معرفت الله و اثر عقیده توحیدی در زندگی ما انسان هاست. در این معرفت باز نخستین گام مهم در بخش صفات الهی شناخت حکمت الهی در خلقت انسانی است، چون شناخت هدف آفرینش و حرکت در راستای اون هدف است که انسان را به اون کمال مطلوبی که مکتب وحی می‌خواهد نائل می‌کند. دو آیه شریفه 27 و 28 در سوره صاد حقیقتاً در رابطه با این بحث در خور توجه بیشتری است. عنایت بفرمایید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا، ذالک ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار. ذات اقدس الهی در آیه 27 سوره صاد می‌فرمایند: ما آسمان و زمین و اون چه بین این دو هست رو باطل خلق نکردیم. خب مسئله آسمان و زمین در تفسیر قرآن کریم و در تأویل و تعبیرات قرآنی به دو معنا می آید. یک معنای ظاهری، آسمان عالم همین آسمان مادی، عرض همین زمین، ما بینهما، اون چه هم که در بین این دو آفریده شده است. اما یک معنای دقیق تری که بزرگان بدان پرداختن و در المیزان هم بهش توجه خاصی شده، سما و آسمان عالم برتر از عالم عرض و ماده، یعنی عالم مافوق ماده و عرض عالم ماده و اون چه بین این دو قرار گرفته که در ادامه بحث توضیح بیشتری خواهیم داد. پس یعنی کل خلقت، کل هستی، کل آفرینش، چه در عالم مجردات و موجودات مافوق ماده و چه عالم مادی و عالم خاکی و عالم ارضی و اون چه در این دو مرحله واقع شده است، ما خلقنا باطلا، اینا بی حساب و کتاب نیست. ذالک ظن الذین کفروا، آنانی که کفر ورزیدن، آنانی که پرده روی چشم دل کشیدن و شناخت درست نسبت به این حقایق پیدا نمی کنن، ظن اونها، و این تعبیر ظنی هم که آیه به کار برده است، یعنی علم و شناخت و معرفت و یقین ندارن، حدس و گمانی است که حساب و کتابی در کار نیست. فویل للذین کفروا من النار، و این نار فقط عذاب اخروی نیست، هم شامل نار و عذاب دنیوی است، هم شامل نار و عذاب اخروی است. یعنی کسانی که هدف خلق را نشناختن، کسانی که حکمت الهی رو در آفرینش این عالم در نظر نمیگیرن، در همین عالم هم مشمول نارن. اون زندگی سعادتمندانه‌ای که خدا میخواهد با اون نائل نمیشوند. آیه بعدی بسیار ظریف و زیبا به این نکته توجه داده است، میفرماید ام نجعل الذین آمنوا و عمل الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، یعنی کسانی که هدف خلقت رو فهمیدن، الذین آمنوا و عمل الصالحات، آمنوا به خدا، آمنوا به هدفی که خدا از آفرینش هستی دارد و مقصدی که برای همه موجودات در این عالم معین کرده، اون را شناختند و ایمان آوردند. اما تنها در حد ایمان نموندند و عمل و صالحات، عمل درست و صالح که بهترین عمل حسن است، چون توجه دارید تفاوت عمل صالح با عمل حسن و عمل قبیح، اعمالی که ما مرتکب می شویم گاهی خدای ناکرده زشت و ناپسند است که عمل قبیح می شود، گاهی عمل نیکو و پسندیده است که عمل حسن گفته می شود. اما عمل صالح، بهترین عمل حسن در ظرف زمانی و مکانی است. اگر بنده الان در این ظرف زمان و در این مکان قرار گرفتم، بر فرض میتوانم 10 یا 20 یا 50 کار حسن و خوب انجام بدهم، اون بهترین عمل حسنی که در این ظرف زمان و مکان ممکن است من انجام بدهم، اون را انجام بدهم، به تعبیر قرآن کریم اون عمل صالح نامیده می شود. لذا کسانی که ایمان آوردن به هدفی که خدا در این عالم معین کرده، عمل می کنن، ولی عمل، بهترین عمل در راستای اون هدف، آیا اینها کل مفسدین فی الارض، یعنی کسانی که هدف رو نشناختن، ایمان نیاوردن، یا اگر شناختن عمل صالحی که اونها را به اون ایمان برساند و هدف ایمانی برساند در پیش نمیگیرند، اینا مفسد در روی زمینن. ام نجعل المتقین کالفجار، اگر در قرآن کریم داریم قد افلح المؤمنون، و باز در قرآن کریم داریم والعاقبت للمتقین، در این آیه شریفه هم کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام میدهند اینها را اشاره کرده، آیا مثل مفسدین فی الارض قرار میدیم یا متقینی که اون عالی ترین درجه ایمان و ایستادگی در مسیر ایمان و عمل صالح دارند، لذا والعاقبت للمتقین بین را رها نمی کنند، منحرف نمی شوند. اینها در اون راستای هدف الهی مثل اون آیه شریفه‌ای که فرمود الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، مشمول حال اینها می شوند. اینها کل فجار، مثل آدمایی هستند که فاجرند. پس لازمه فاجر نبودن، لازمه مفسد نبودن، یعنی لازمه دینداری درست بر مبنای آیات قرآن کریم که نمونش رو در آیه 27 و 28 سوره صاد عرض کردم، این است که انسان هدف خلقت را بر مبنای حکیم بودن پروردگار عالم در نخستین قدم دین شناسی که توحید است بشناسد و در راستای اون معرفت و شناخت عمل صالح را در پیش بگیرد. حال این سوال مطرح می شود، آیا در قرآن کریم هدفی که برای خلقت انسان در نظر گرفته شده کدام است؟ و راه رسیدن به این هدف از نگاه قرآن کدام و چگونه است و ما برای شناخت این دو چه باید بکنیم؟ اول به قرآن مراجعه می کنیم، می بینیم قرآن کریم در آیات متعدد و با بیانهای مختلف هدف از آفرینش انسان را با تعابیری مثل رجوع الالله یا لقاء الله در قالب این واژه ها بیان فرموده. حالا من ابتدا به آیاتش اشاره می کنم که این عبارات را در رابطه با حکمت الهی در آفرینش انسان بیان فرموده، اونگاه باید ببینیم منظور از رجوع الالله در دینداری صحیح یعنی چی؟ منظور از لقاء الله در دینداری صحیح یعنی چی؟ و در بددینی با این هدف که رجوع الالله هست و لقاء الله هست چه کردم؟ و امروزه هم به نام دین شناسی متاسفانه دارن چه میکنن؟ همون آیه شریفه 115 سوره مبارکه مؤمنون رو که در دو جلسه گذشته اشاره کردم، عرض کردم این آیه دو بخش دارد. بخش اول بیان می کند افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا گمان کردید که کار خدا آفرینش عبس است؟ پس چون خدا حکیم است پس کار او عبس نیست. این قسمت اول بود که تقریبا در دو جلسه گذشته و آیاتی هم که امروز از سوره صاد خوندن مجملا توضیح داده شد و کفایت می کند. اما ادامه آیه می فرماید و انکم الینا لا ترجعون، پس یعنی اگر بناس خلقت عبس نباشد باید شما ارجاع به سوی خدا، رجوع به سوی الله، بازگشت به سوی خدا داشته باشید. پس اگر خدا حکیم است عبس نیست خلقت، لازمه این عبس نبودن یعنی هدف داشتن رجوع الالله است. خب در این آیه شریفه این را تصریح می‌فرماید که رجوع الالله، همون گونه که در آیه شریفه همه حفظیم و می‌دانیم انا لله و انا الیه راجعون. این الا الیه راجعون که به صور مختلفی در قرآن کریم بیان شده. حالا در آیات 47، 48، 49 و 50 سوره زاریات، این مطلب با یک مقدماتی بیان شده که انصافاً در خور توجه بیشتر نسبت به همین بحثی است که با هم دیگه داریم. عنایت بفرمایید در آیه شریفه 47 48 49 اول این سه آیه و سماء بنیناها بعیدا و انا لموسعون، ما آسمان را با قدرت خود آفریدیم و وسعت میبخشیم و الارض فرشناها فنعم الماهدون، زمین رو برای شما گستراندیم و چه زیبا برای شما اینها رو مهیا و آماده کردیم و من کل شیء خلقنا زوجین، و از هر چیزی در این عالم به صورت جفت و زوج آفریدیم. لعلكم تذكرون، به چی متذکر شویم؟ باشد که این نظام آفرینش را، آسمان با این ویژگی، زمین با این خصوصیت و این که شما در این نظام هستید به صورت موجود زوج باید آفریده بشوید، تذکرون. آیه بعدی مشخص می کند با فایی که آورده است، پس در نتیجه ففروا الالله انی لکم منه نذیر مبین، پس بشتابید، فرار کنید، الالله، به سوی الله. اینو تقاضا دارم دقت بیشتری بفرمایید. کلمه فا با توجه به خلقت آسمان و زمین و خلقت زوج همه مخلوقات با اون دعایه 27 و 28 سوره صادم که عرض کردم، میگه حالا که نظام هستی را به گونه ای قرار داده ایم که شما در این نظام هستی به سوی اون هدفی که برای شمای انسان قرار دادیم، پس این، پس به این مطلب. اجازه بدید باز با یک مثال عرض کنم، مثالی که دیروزم به مناسبتی عرض کردم. اگر قرار من یک باغ میوه ای داشته باشم، میگه زمین آماده شده، شخم لازم شده، کود لازم داده شده، آب به صورت لازم و کافی در این مزرعه قرار گرفته، درختها و نهالها رو همه رو آورده ایم، پس بشتابید برای کاشتن درختها، پس بشتابید برای آبیاری کردن درختها، پس فعالیت کنید با جدیت، وقت از دست ندید، فرصت شما از دست نره که این درختها خشک بشه، این آب هدر بره، این خاک استفاده نشه. این مثل رو در رابطه با خلقت هستی و حرکت انسان به صورت فرارگونه به سوی حضرت حق در این آیات که دینداری صحیح را با توجه به هدفی که و انکم الینا لا ترجعون، ببینید با چه بیانی بیان می شود. سفر رو، پس بشتابید، یعنی شستی به خرج ندید، با جدیت اندر این ره می خروش و می خراش، تا دم مردن دمی ساکن مباش، با جدیت در مسیر هدف الهی که خدا خواسته. این نکته اول. نکته دومی هم که با کلمه تفر رو الالله بیان فرموده، به این نکته توجه بفرمایید. معمولا وقتی ما در معرض یک خطری قرار میگیریم، برای اینکه دوچار اون خطر نشیم فرار میکنیم. اگر شما آسمان به این زیبایی، زمین به این گستردگی، عالم با این خصوصیات، خلقت با این زوجیت، هدف را نشناسید، سرگرم همین مراحل شوید، این بزرگترین خطری است که بددینی است شما را در این مرحله نگه می‌دارد. پس بشتابید، فرار کنید به سوی خدا، اون هدف را متوجه بشید. انی لکم منه نذیر مبین، و کلمه با این که پیامبر از طرف پروردگار هم مبشر است هم منذر، اینجا ویژگی منذر بودن رسول الله را مطرح می‌کند. یعنی بیم به ما می‌دهد که اگر هدف خلقت رو نشناختی و یا شناختید سستی کردید و دچار تسویف به تعبیر قرآن شدید، امروز و فردا نمودید و در راستای اون هدف حرکت نکردید، این بسیار خطرناک است و یکی از شاخصهای بددینی همین است که دین را فقط در رابطه با امور دنیا دنیوی و تعلقات دنیوی ببینند که این رو در صدر اسلام چگونه داشتیم و در زمان ما امروزه چگونه داریم. به عنوان یک نمونه عرض کنم، باز ادامه بحث و از آیات قرآن کریم براتون پی بگیرم. ابی عبدالله الحسین علیه السلام وقتی در سرزمین کربلا پا به زمین نهادن، مطلبی که همه منابع نقل کرده امام علیه السلام در این مکانی که جایگاه اصلی امتحان دینداران صحیح و بد دینان است، مساف و صحنه برخورد دو خط دینداری صحیح و دیندارانی که به نام دین بددینی رو دارن رواج میدن، یعنی دینداری بد دارن، امام این بیان رو فرمودن: الناس عبید الدنیا و دین لعب علی السنتهم یهوتونه ما درت معایشهم و اذا محسوا بالبلا غلت دیانون. مردم بنده دنیا هستن، وابسته به تعلقات و زرق و برق امور گذرای دنیوی شده اند. دین لغلغه زبان اونهاست، دور دین میگردند تا اونجا که معیشت دنیویشون تأمین شود. چون دچار امتحان و بلا و آزمایشی شوند، اینجا قلت دیانون، دینداران واقعی اندکند. لذا ما میبینیم بر مبنای دینداری دنیا دوستانه، دین را برای دنیا خواستن، الان دنبال یزید رفتن، زرق و برق دنیوی بیشتری دارد، تا اون مرحله پیش می روند که صحنه کربلا را اونچنان ایجاد می کنند. مثل اون فردی که در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام می گفت نماز پشت سر علی چه زیباست، اما سفره معاویه رنگین تر است. و لذا آنان در صدر اسلام به این نکته ظریفی که قرآن کریم در سوره زاریات برای ما معین کرده و فروا الی الله، بشتابید به سوی خدا، آسمان با این زیبایی، زمین با این گستردگی، عالم با این نظام ارزنده و زیبا، ابزار باشد برای سیر الی الله، چون هدف رجوع الی الله است. لذا دیندار واقعی آن است که در هر مرحله ای، هر چه که در اویش تمام تعلقات دنیوی می شود، اگر در راستای سیر الی الله مانع شد، بگوید غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز اون چه رنگ تعلق پذیرد، آزاد است. اگر در دینداری صحیح هدف حضرت حق است و باید در راستای اون هدف که رجوع الی الله هست حرکت کنیم، اما دنیا دوستی و وابستگی به عالم دنیا مانع می شود، این رو در صدر اسلام امام حسین علیه السلام در کربلا و در روز ورود به سرزمین کربلا بدان اشاره نمودن که مشکل عبید الدنیا شدن است. امروزه هم به جهت این که پیامبر فرمودن انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا بعدی ابدا، این کتاب را گرچه ظاهرا گرفتن، اما چون عترت را کنار گذاشتن، اونچنانی هم که باید از کتاب استفاده کنن استفاده نشد، لذا دنیاشون سعادتی که دین بنا بود ایجاد کنه ایجاد نشد. حالا اومدن گفتن چون هدف دنیا بود نه خدا، گفتن پس دین به درد دنیای ما نمیخورد، دین را فقط برای رابطه شخصی خود با خدا و عبادات شخصی قرار میدیم، مسائل دنیویمون رو بریم از مکاتب گوناگون دیگر استفاده کنیم. آیا این نحو دینداری میتواند دینداری قرآنی باشد؟ حالا شاهد دیگری که من از قرآن کریم در این رابطه برای تکمیل عرائضی که از آیات گذشته استفاده کردم برای شما بیان کنم، شما این آیه شریفه رو قطعا همه تان افزید و آشنا هستید و آیه روشن و آشکاری است که در سوره مبارکه انشقاق آیه شماره 6 می‌فرماید: یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. ای انسان ها، رنج بردنها، زحمت کشیدنها، تحمل فشارها و گرفتاریهای گوناگونی که در این صحنه زندگی دنیوی برای شما انسانها هست برای چیست؟ الا ربک کدحن فملاقی، تحمل رنجها به سوی پروردگار عالم جهت لقای رب و به خدا رسیدن است. پس حالا آیات در قرآن کریم در این زمینه خیلی زیاده، من به اقتضای فرصت به برخی اشاره میکنم، اما حالا این نیاز به یه مقداری توضیح و شرح و بسط دارد. خب پس طبق آیات قرآن با این روالی که الان در دینداری صحیح جلو آمدیم، یک، معرفت الله، دو، شناخت خدا در معرفت الله به عنوان حکیمی که هدف از خلقت دارد، سه، هدف از خلقت رجوع ما به سوی پروردگار و لقاء رب است. حالا سوال می شود این رجوع الالله و به سوی خدا رفتن یعنی چی؟ قطعا این حرکت، حرکت فیزیکی نمی تواند باشد، چون خداوند که مکان ندارد و ما از اون مکان الهی آمده ایم، باید برگردیم به اون مکان، این که معنا پیدا نمی کند. پس باید یه معنای متافیزیکی باشد. از نظر فلسفی حکما بحثی دارند در توضیح این مطلب، جالب است که به اون توجهی بکنیم، بعد ادامه بحث رو در این توضیح خدمتتون عرض بکنم. ببینید، ما در عالم فیزیک، در حرکت فیزیکی میگیم محرک داریم، متحرک داریم، مسیر داریم و هدف. اگر الان لیوان آبی دست من باشد، من این لیوان رو از این سر میز بردارم به اون سر میز ببرم، محرک منم، متحرک این لیوان است که این حرکت رو به وسیله من محرک پذیرفته است. مسیر از این سر میز به اون سر میز است، هدف اون سر میز قرار گرفتن است. خب این حرکت را که من محرک معین کردم، پس هدف را من محرک معین کردم، مسیر رو هم من محرک معین می کنم. حال هرچه محرک عاقل‌تر، عالم‌تر، عادل‌تر و حکیم‌تر باشد از حرکتی که برای متحرک ایجاد کرده، قطعاً هدفی بالاتر و ارزنده‌تر ایجاد می‌کند. خدای جهان مطلق حکمت است. خدای جهان خالق عقل است. خدای جهان مطلق عدل است. خب خدای جهان ما انسان‌ها را در این مسیر تکامل به عنوان محرک اولی به حرکت واداشته، پس هدف حرکت رو باید خدا معین کند. چون خدا بالاترین است، پس باید بالاترین هدف را معین کند. بالاتر از خود خدا چه داریم؟ پس باید هدف خدا باشد. لذا این حرکت، حرکت متافیزیکی هم که مثل حرکت فیزیکی قرار هدف و مسیر داشته باشد، در حرکت متافیزیکی محرکش که ذات اقدس الهی است، بالاترین هدف را که خود خداست معین کرده. لذا فرموده انا لله و انا الیه راجعون، فسروا الی الله. پس به سوی پروردگار بشتابید و حرکت به سوی پروردگار داشته باشید. حالا اگر هدف را خدا معین فرمود، باید مسیر را هم خداوند برای ما معین کند که این رو در ادامه عرض خواهم کرد. پس یک نگاه فلسفی در تحلیل دینداری صحیح که قرآن کریم آمده است، رجوع الی الله است، انا لله و انا الیه راجعون است، به این نتیجه می رسیم که از نظر فلسفی هم عقل این رو به راحتی می تواند بفهمد که اگر محرک کل هستی ذات اقدس الهی است و این سیر الالله یک حرکت متافیزیکی است نه حرکت فیزیکی، پس باید هدف را خدا بالاترین معین کند. بالاتر از خود خدا هم نیست. این می شود معنای لقای رب، این می شود معنای بازگشت به سوی پروردگار که در بحث توبه هم ما وقتی در همین دنیا بحث توبه رو مطرح میکنیم، توبه ای رجع، توبه الالله یعنی بازگشت به سوی خدا. یعنی چی؟ یعنی اگر در زندگی روزمرمون از خدا جدا شدیم، از هدفی که خدا برای ما معین کرده جدا شدیم، در مسیر هدف الهی حرکت نمی کردیم، حالا میخوایم توبه کنیم، یعنی بازگردیم، بیایم تو اون مسیر. به عنوان مثال عرض میکنم، اگر بنده را در دانشکده یا مدرسه ای ثبت نام کردن، هدف این است وارد اون مدرسه یا دانشکده شوم، مشغول تحصیل بشم، بنده یا ممکن است اصلا در مسیر دانشگاه و مدرسه حرکت نکنم، به جهت جاذبه های دیگری منو به خودش مشغول کرده، یا اگر وارد دانشگاه و مدرسه میشم مشغول تحصیل نشم. اینجا قطعا به من یادآوری میکنن که شما قرار بود برای این هدف در اینجا بیایید و بهره مند بشید. حالا اگر من در این دنیا آمده ام به جهت این که به سوی پروردگار عالم حرکت کنم، یا در مسیر حرکت پروردگار اصلا توجه ندارم که قراره حرکت کنم، یا اگرم توجه پیدا میکنم مشغله های دیگر منو به خودش مشغول کرده و لذا غافل شدم، اما اون زمانی که بیدار شدم میگم میخوام توبه کنم. توبه کنم یعنی چی؟ یعنی برگردم. این بازگشت فیزیکی نیست، این بازگشت معنوی است، یعنی هدفم رو عوض کنم، یعنی نحوه حرکت و تلاش زندگیم رو تغییر بدم. پس اگر آیه شریف میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، یا آیه شریف فرمودن افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون، این معنا را برای ما مشخص می کند که شما گرچه در دنیایید ولی برای دنیا نیستید، قرار از دنیا به سوی هدف والای ما فوق عالم خاک که قرب الالله حرکت کنید. و لذا اگر در سوره زاریات آمده ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عملی عبادت حساب می شود که قصد قرب الهی در او باشد، و این قصد قرب همین نزدیک شدن در این حرکت معنوی است. این چند آیه و این بحث فلسفی مطرح کردم، انشاءالله در جلسه بعد با توجه به بحث عرفانی در قوس نزول و قوس صعود، که قوس نزول قوس جبری خلقت است بر مبنای نظام آفرینش، و قوس صعود قوس مراجعت به سوی حضرت حق با اختیار است، که در دینداری صحیح این مراجعت چگونه است و در دینداری غلط اصلا این رو به چه شکلی در آوردن، اگر عمری باشد انشاءالله در جلسه بعد با هم پی خواهیم گرفت. اما ببینید، آنانی که غرق دنیا می شوند و خدا را فراموش می کنند، در مرحله بددینی اعتقادی خدا فراموش شد، در مرحله بددینی عمل ببینید چگونه عمل می کنند، حاضر می شوند با انسانی که روز عاشورا با اونها سخن می گوید آیا حلالی رو حرام کردی؟ آیا حرامی رو حلال کردم؟ آیا خلاف اونچه که خدا و پیغمبر خواسته من حرکت کردم؟ ولی نه تنها سخن به گوششون برو نمی رود، در قبال این سخنان حضرت، حضرت رو سنگباران می کنن و اون حرکت زشت خلاف اخلاق رو در نحوه عمل و اخلاق پیش می گیرن. خب حالا این کار رو کردن، آقا در کجای دنیا، در کدام بود از ابعاد وجود انسانی، منهای جنبه حیوانیت و درنده خویی انسان، یک انسان با یک دختر 3 ساله ای که مصیبت زده است، پدر را از او گرفتند، اونگونه عمل می کند که برخورد زشت زننده اون چنان با خشونت که هر فرد بی‌غرضی بشنود دلش به درد میاد. آقا در همه جای عالم اگر یه دختر بچه 3 ساله ای مصیبت زده است، نوازشش نمی کنن. در آغوش نمیگیرند، آیا سعی نمیکنند یک گونه ای با او رفتار کنند که درد و رنجش کمتر شود؟ ولی وقتی که روز 11 محرم زینب سلام الله علیها بدن بی سر برادر رو در آغوش گرفته، اون دختر خردسال میاد میپرسه عمه جان این نعشه کیست و او هم اونجا مشغول عزاداری میشود، آیا نوازش کردند بلکه با تازیانه به او زدند و با تازیانه بچه رو از بدن پدر جدا کردند؟ نمونه شاخصی که در این رابطه داریم جناب رقیه سلام الله علیها که بنده در بحث‌های گذشته مدارک رو مفصل ارائه دادم و بحث کردم که خود بحث جدایی دارد، این دختر عجیب به پدر علاقمند است. اصولا دخترها به پدر علاقمندند. حالا پدری مثل امام حسین که مرکز عاطفه و تجلی مهر و لطف و عاطفه الهی است، حالا پدر رو از او گرفتند، این دختر مرتب از عمه سراغ پدر میگیرد. عمه هم برای آرام کردن دختر میفرماید پدر به سفر رفته است، منظور سفر الله، تا در خرابه شام اونها رو راه میدن. شبی دختر از خواب بیدار میشود، گریه دختر بلند میشه و عمه میگه عمه جان الان پدرم اینجا بود، کجا رفت پدرم؟ از گریه بچه همه اینها که در خرابه بودن به گریه افتادم. صدای گریه اینها نصف شب یزید رو از خواب بیدار کرد. با عصبانیت پرسید این سر و صدا چیست؟ گفتن دختر 3 ساله ابی عبدالله بهانه پدر گرفته. گفت سر پدر رو براش بفرستید. سر رو در طبقی گذاشتن، رو پوشوش قرار دادن، اونو خواستن وارد خرابه کنن. شاید زینب سلام الله علیها فرموده باشد علامان قل این سر رو وارد خرابه نکنید، این دختر نمیتونه تحمل کنه. گفتن امر یزید، طبق آوردن جلو دختر گذاشتن. عرض کرد عمه جان من که قضا نخواستم، اما وقتی که روی طبق و برداشت سر بریده پدر رو دید، سر رو در آغوش گرفت و شروع کرد درد دل کردن با سر. شاید از برخی منابع به دست بیاد دو نکته عجیبی که این دختر با پدر سخن میگوید. پدر ببین معجر از سر ما برداشت، پدر ببین عمه ما را زده. یه وقت سر به طرفی افتاد، دختر به طرفی، امام سجاد فرمودن عمه جان به خدا خواهران جان به جان آفرین تسلیم کرد، غسال تبر کردن یا للعجب، در این خانواده فاطمه زهرا را شب به خاک می سپارد، امیر المؤمنین را شب به خاک می سپارد، این دختر را عمه من شب و بدن به خاک بسپارد. غسال لباس از تن دختر بیرون کرد، گفت بزرگ شما کی؟ زینب سلام الله علیها جلو آمد. گفتن نگید بچه به چه بیماری از دنیا رفته، من غسل نمیدم چرا؟ چون تمام بدن این بچه کبودم. زینب سلام الله علیها فرموده باشد جای تازیانه هاییست که بر بدن این بچه صلى الله عليك يا مولاي يا عبد الله وعلى الأرواح التي أغلت بدمائي عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله.
إن شراق الشب شهادت من این چراغ شب شهادت من، این تماشا عبادت من، چراغ شب شهادت من، این تماشای تو عبادت من، آفتابا چرا شب آمدی، جان من باز بر لب آمدی، عشق و خون جاری از دو این من است، بوسه من شهادت این من است، حیف از که برو چوب بوس زن باش، گلوی پار پار آوردی، عوض از گلوی تو پاره سر جگرم، از گلوی تو پاره سر جگرم، از سر طفل قامت خمید دید کسی مثل من دادی، بابا تو یک روز 18 داغ دیدی، طفل قامت خمید دید کسی مثل من دادی، قامت خم گواه من است، قامت خم گواه صبر من گوشه این خراب قبر من است، بابا به پیشانی تو سنگ زده، نیزه بر صورت تو چنگ زده. یا صاحب الزمان آجلک الله یا بقیت الله. بابا 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 در رگ هر جره تو دیده شده، در رگ هر جره تو دیده شده، که سرت از قفا بریده شده. در رگ هنجره تو دیده شده، که سرت از قفا بریده شده. بابا اینا مصیبت های شما بود، اینا مصیبت منه. تازیان گریز بر بدنم شد به رنگ پی روحنم، تنم از تازیان آزردم. گریه کنای سه ساله یعنی عبدالله، هر جا نشستید و این روزه رو میشنوید، صدای نالتون بلند شد. تنم از تازیان آزرده، چادر خاکی مرا بردن. آفتاب رخ عیان کردی، قربون درد دلت برم سه سال یعنی عبدالله. آفتاب رخم عیان گردی، به خدا قسم اول حرفی که زد صدا زد من رضی ایت منی علی صغر سنی. بابا کدام ظالمی منو به این کودکی یتیم کرد؟ آفتاب رخم عیان گردید، در تو پوشش رویم نهان گردید. حالا میگه درد دلش رو ببینم تا قدرش رو داری بشنوی یا نه. آفتاب رخم عیان گردید، در دو پوشش رویم نهان گردید، ابر سیلی برخ حجابم شد، خون فرق سرم نقابم بابا اجازه میدید درد دلم رو بگم. شما از باباتون امیران مؤمنین ارث بردید، نیمه دل شب سراغ خراب نشین ها اومدید. منم یه ارث از مادرمون فاطمه زهرا بردم. سیلی از قاتلت اگر خوردم، ارث مادر به کودکی بردم. بابا از شامیا برات بگم، شامیا بی مروت و پس دم، دختران را بریس ما بس دم، همه را با شتاب می بردم. خدایا چجوری روزه رو بگم، از مولامون صاحب از آن خجالت میکنم. همه را با شتاب می بردم، سوی بزم شراب می بردم. من که کوچک تر از همه بودم، را با دست بسته پیمودم. بابا برات بگم، نفسم در شمار می افتاد، در وجودم شرار می افتاد. بارها بین ره زمین خوردم، اما ام گر نبود می مردم. تا به من خاص حمله ور می شد، امه می آمد و سپر می شد. یا حضرت زهرا سلام الله علیه ببخشید دیبی جان، تا به من خاص حمله ور می شد، امه می آمد و سپر می شد. بس که امه مدافع همه شد، پای تا سر شبیه فاطمه شد، پای دازه شبیه فاطمه شد. دختری در کنج ویران، دیدگان اکسوی در بود. دختری در کنج ویران، دیدگان اکسو یه در بود. با دل بشگسته خود، منتظر بهر پدر بار دیگر گشته از غم، آسمانش بی ستاره، پرده بردار تا ببینم روی با باران دوباره. همین جونی که داشت با بابا حرف میزد یه وقت دیدن صدای رقیه خاموش شد، همین جوری که داشت میگم بابا بابا کدام ظالمی منو به این کودکی یتیم کرد، بابا از روی تو ای جانانه شد قرق صفا ویرانه، ای یوسف زهرا امشب تو شب و منم پروانه، بکشا دو چشم نازنین را ببین من ویران نشین را، در کودکی پیرم پدر جان، در کودکی پیرم پدر. ای ماه کمال ابرویم، من با تو سخن میگویم، با دو چشمم امشب رخسار تو را می شویم، منی که دختر تو بودم همیشه در بر تو بودم، شبیه مادر تو بودم. گفت بابا ببین صورت و سیلی زده، هم عشق چکیده دارم، هم رنگ پری مانند خم ابرویم، من قد خمیده دارم. بابا اینا مصیبتای منه، گفتم از سفر میای برات رنج سفرم و میگم، اما بابا وقتی مصیبت تو رو دیدم مصیبتای خودم رو فراموش کردم، حالا میگم این روز خونه 3 سال تو خرابه چی گفت، ببینم طاقتشو داری بشنوی. پدر چرا لبت کبود بودم، پدر چرا لبت کبود بودم، بگو گناه تو چه بودم، مگر که خوانده ای تو قرآن. ببینم اگه این روزه روز سوم ادا می کنی یا نه، ای روی دامانم نشسته. گفت بابا گفتم از سفر میای، من اون رو دامنت میشونیم، مثل همه بابا دخترام برات درد دل میکنم. اما نمیدونستم وقتی از سفر میای، عوض این که تو منو در آغوش بگیری، من باید سر بریده ی تو رو تو دامنم بگذارم. ای روی دامنم نشسته، پدر چرا سرت شکسته، بودی کجا ای مام اتا. ای روی تو قرص ماه، ای گرمی عشق و آه، امشب سر پر خون تو گردی دزیارت گاه. همین یه جمله رو گفت و دیگه صداش خاموش شد. من از لبت بوسه بگیرم، من از لبت بوسه بگیرم، دورت بگرد دم تا بمیرم، جان میدم امشب بابا. بابا جز من به کودکی چه کسی قامتش خمید، جز من به کودکی چه کسی قامتش خمید. دختر 3 ساله مهنت 40 ساله را کشید، از بس نشسته گرد یتیمی به چهره گویی به کودکی شده موی سرم سپید. صداد 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 دختری ز مادر خود اسمی برد، سیلی و تازیانه ز زهرا به من رسید. ثابت شده است بعد فراق پدر به من، مادر مرا برای غم و قصه پرورید. انشالله سلامتی امام زمانمون، شفای همه مریضانمون، برطرف شدن این ابر سیاه کرونا، این بیماری از همه دنیا، اجازه بدید یه جمله رم برای سینه زنای امام حسین که در این ایام آرزوی سینه زدن دارن. در این گوشه ویران برام رسید مهمان، در این گوشه ویران برام رسید مهمان، گرفتم من سر مهمان خود را روی دایدا، گرفتم من سر مهمان خود را روی دایدا، شب هجران سر آمد، شب هجران سر آمد، گلم از در در آمد، شب هجران سر آمد، گلم از در در آمد، بیا عمه ببین مهمانم امشب با سر آمد، بیا عمه ببین مهمانم امشب با سر آمد، بگی سویت اسیرم، بگی سویت اسیرم، زرویت بوسه گیرم، دعا کن یب نظر را مثل زر را من بمیرم، دعا کن یب نظر را مثل زر را من بمیرم، به قربان سر تو بمیرد دختر تو، سرا پا هست دمه بابا شبیه مادر تو، سرا پا هست دمه بابا شبیه مادر تو، منم دل خون شلاله، منم پیر سه ساله، منم دل خون شلاله، منم پیر سه ساله، ز بس نالیدم افتادم امشب من ز ناله، ز بس نالیدم افتادم امشب ز ناله. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه و رحمت الله و برکاته. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابت على قتله، اللهم لعنه جميعا، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من أنصاره وأوانه، خدایا مقام شهدانون عالی است متعالی بفرمایید، خدایا شهدای عزیزی که در جوار بارگاه ملکوتی عقیله بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت رقیه سلام الله علیها، همشون رو کنار سفره پر احسان ابی عبدالله میهمان بگردان، به خانواده های معظم شهدا اجر و صبر عنایت بفرما، عرض تسلیت ما به پیشگاه مقدس منور امام زمانمون، ابلاغ بفرما مملکت ما، آب و خاک ما، مرزهای ما، مرزبانان ما رو در پناه امام زمانمون حفظ بگردان به نبی و آله. الفاتحه تمام سلام.